خرق سازی و تفرق و تشدد از کجا آمده؟
اون بحث علاقه محبت اون رفته به علم نداره، چون اون سنی این شیعه نمیخواد به این سنی مثلا بگه رحمت الله علیه، به اونجا برمیگرده. نه اینکه نظر با نظر، همین شیعیان در میان چون صدها نظر مختلف دارن
دیگری رو به رسمیت
نمیشه. نه نه این حرف ببین، همین نماز جمعه که الان نمیگه مردم نماز جمعه، فقهای ما در اینجا از همین شیعیان 12 امامی قائلین به حرمت نماز جمعه هستن تا قائلین به وجوب نماز جمعه. اگر فرمایش شما درست بود همه از دم باید، یا میگفتن واجب است بلا استثناء، یا میگفتن که حرام است بلا استثناء. ال اینجور چیزا رو بر نمیذاره. البته ما در فقها آدمای دوجم داشتیم، تعیین نظر داشتیم، ولی دلیل نمیشه شما همه فقه رو با یه چوب برانی. خود این یه دوجمیت هست شما نه نبودی شما توشون، من توشون بزرگ شدم، نه اینکه ازشون هستم، ولی من کتاباش رو میخوندم مینویسم، اکثریت اینجوری نیستن. تازه باشن هم ببینید شما در میان از نظر علما داری حرف میزنی، در محضر علما حرف میزنی، من باید آمار بده چند هزار تا فقیه داریم، چند صد تاشون اینجوری هستن، چند صد ما شما جیر میکنید. بفرمایید آقا شما فرمایش داشتید.
وزیر اقتصاد آلمان، مینیستر آف فایننس آلمان، یه آقایی به نام آقای شوبل که روی سلام ویلچر صندلی چرخ دارم مشکل جسمانی داره، ایشون وقتی این وزارتخونه رو برگردون به دولت آلمان، صفر مقدار صفر حالا واحد اقتصادی اصلاً اختلاف بودجه داشت زمانی که وزارت رو گرفت و زمانی که وزارتخونه رو پس داد، که خب یه چیز بسیار شگفت‌انگیزیه که اقتصاد آلمان با اون عظمتش که تقریبا جز 5 اقتصاد اول دنیا هست، یه شخصی که روی ویلچر این رو میگیره بعد از 5 سال 8 سال این اقتصاد رو تحویل میده به دولت بعدی، مقدار دفیسیت صفر هستش. وقتی باش مصاحبه میکنم میگه مادر بزرگ من به من دقت رو یاد داد، همین در رابطه با میزان کارایی و بازدهی کارش این جمله رو میگه، یادم از مادر بزرگم یاد گرفتم که دقیق باشم و خوشحالم اینو تقدیم ملتم کردم. حالا ما چنین الگوهای عظیمی داریم، قرآن به عنوان رفرنس الهی، پیامبر اکرم به عنوان آخرین پیامبر توحید، علی ابن ابی طالب به عنوان تربیت شده اصیل مکتب حضرت محمد، با اصطلاحاً کارنامه عملی که از این دوستان ما دیدیم و شکی هم درش نیست، و وقتی از حضرت محمد میپرسن اسلام چیست، میگه علی عمل. حالا من سوالم اینه که فقه، شما به عنوان فقیه وقتی این همه ناکارآمدی میبینید در نظامی که به قول شما بنیادهای جهانبینیش محوریتش اسلامی هستش، چه عکس العملی نشون میدید؟ چرا دوچار تحول نمیشید؟ حضرت علی وقتی در اون تریتوری حکومتیش به یک زن یهودی اهانت شد، رفت بالای منبر خودش رو زد، اون عظمت، اون شخصیت، و اگر من از این ننگ بمیرم شایسته سرزنش نیستم، و این رو واقعا وجودی میگفت، شعار نمیداد و چنان متحول شده بود از این که در حیطه حکومتش به یک زن تعرض شده که داشت دیوونه شده بود به تعبیر حالا عامیانه خودم. خب حالا من سوالم اینه که ما الان تو این مملکتی که ادعای تشیع علی ابن ابی طالب رو داره، 7 میلیون کودک کار داریم که اینا تو زباله ها دنبال غذا میگردن. من واقعا وقتی بچه ای رو میبینم، کودکی رو که روی دوش نحیف خودش یک بار سنگین زباله رو داره میبره و این استخوناش داره له میشه، یعنی این بچه 10 سال دیگه هیچ، یعنی گوشه خونه باید بمیره، نمیدونم چیکار کنم، یعنی چیکار کنم واقعا؟
خب شما میخوای بگی که،
خب من سوالم اینه که من از بزرگان مملکت خودم، شما فقها علمای مملکت ما هستید،
بله،
سنت تاریخی ما، چه میدونم تعالیم علما و بزرگان دین ما رو بر عهده دارید، چرا هیچ کاری نمی کنید؟ چرا ما تو یک توقفی موندیم؟ چرا فلجیم ما؟ که تو روزنامه های عربی ما رو مسخره میکنن، مردممون توی مثلا زباله ها دنبال قضا دارن میگرن. آیا پیروان دین ما، مردم ما که مسلمون هستن، آیا واقعا این شایست؟ من اصلا کاری ندارم علت های این چیه، حالا اینا همش باید بررسی شه، ساختارهای غلط، فساد سیستمیک و غیره، همه اینا رو هم انقدر میدونیم هممون که خسته شدیم انقدر شنیدیم. ولی میخوام ببینم که یه فقیه چرا متحول نمیشه؟ اون فقه درست رو دارم میگم، شما پرچمدارش هستید، چرا شما متحول نمیشید؟ چرا یه دفعه سر به صحرا نمیزنید مثل عطار؟ عطار یه عارفی اومد بهش گفت تو دل بستی به این اسلام مغازت، عطار گفت برو بابا تو هم به جونت دل بستی، گفت نه من به راحتی میمیرم، گفت ببینم سرش گذاشت مرد، عطار دیوانه شد، متحول شد، حول حالنا شد. من به اندازه خودم به عنوان یک انسان دوچار تحول شدم و تو حوزه کاری خودم سعی کردم نهایت کانتریبیوشن یا اون وقت خودم رو بذارم.
اینجا چه کار میکنی؟ الان باید توی کوها بودی، الان بیابان باید بودی، اگه متحول شدی چه؟
نه نه نه، الان من اولویت اصلی جامعه خودم رو اقتصاد میدونم و کانتریبیوت کنم به اقتصاد خودم به عنوان یه فرد. بعد از تحصیلاتم در خارج اومدم و دارم کار میکنم و درآمد ایجاد کردم برای مملکتم. ولی در این حال تو سیستم دعوت شدم تو سیستم، برای مثال بزرگترین هلدینگای کشور، رفتم اونجا معاونت، دیدم به چه خبره، فساد اخلاقی،
بله بله، اینا همه
تنپروری، عافیت طلب، اصلا داره بیداد میکنه.
درست.
اصلا کاری ندارم به اونا، میخوام ببینم چرا یه فقیه اصیل مملکت ما از این موضوع نمیمیره.
از کجا معلوم مرده؟ شما خبر ندارید؟
نمیدونم، دارم میخوام ببینم بالاخره یه اخباری بشنویم ما، بگیم فلان شخص از این شرایط متحول شد. اینو من میخوام سوال کنم، اصلا کاری به راهکار ندارم. و برگردیم به حالا موضوع اصلی آیه‌ای که حالا بیس این صحبت بود، لتعارفو. آیا واقعا جامعه ما به جهان زیست، جهان امروزی واقعا تعارفو داره؟ ما به همه ینگ چسبوندیم و خودمون رو بالاتر از همه میدونیم و این آیه ساده پروردگار رو که خیلی ساده میگه آقا با هم اگر تعامل و تکامل در گروه این کامیونیکیشنه، در گروه این ارتباطاته تا همدیگر رو کامل کنید، و این چیز ساده رو ما رعایت نمی کنیم. به همسایگای جنوبیمون رو انگ زدیم، به شمالیمون انگ زدیم، با اون که مسیحیه میگیم کافر، با اون کسی که کافره رفتیم باش دوست شدیم. اصلا هیچ
شما سخنرانی میکنید یا سوال میکنید؟ اول موضوعتون چه خبره؟
سوالم ماهیتیش میخواستم قشنگ جا بیاد.
خب الان فهمیدین.
بله خیلی ممنون.
شنونده باید عاقل باشه. شما اشاره کردیم ما فهمیدیم چه فرمودید. یکی یکی جواب بدن یا با هم؟
سوالم از فرد شما نیست. من اگر اجازه بدیم خواستم کلی صحبت کنم، از اساتید بپرسم. من حتما در موجزترین شرطش میگم. عنوان این نشست بود فرهنگ و زبان و از دیدگاه الهیات اجتماعی. این خیلی خوبه چون اصلا اصولا به مباحث الهیات اجتماعی و چیستی اون هنوز نپرداختیم. حالا به شخصه گمان میکنم ما در فهم الهیات اجتماعی و نسبتی که از لحاظ معرفتی با سایر نظام ها داره، با اقتصاد ما، با فرهنگ ما، با مسائل دیگرمون داره، ما در این مسئله به شدت گنگیم. آقای دکتر عبدالکریمی بحثی داشتن راجع به رسمیت شناختن دیگری. الان خانم گریوانی به من گفتن در کتاب فقه سیاسی که این ترم خوندن، در سر تا سر کتاب همش تشویق شده به مماشات با دیگری، به مسامحه با دیگری. اما واقعیت مطلب اینه، ما چه در اقتصاد، در دانشگاه، در اخلاق، در روابط با دیگری، روابط بین الملل، فوتبال، زناشویی، هر چی که میخواییم صحبت کنیم، ما فاقد هر گونه دیدگاه تئوریک و نظری هستیم. ما یک احساس سردرگمی داریم و از اون بدتر، حالا موقعی که آقای پارسانیا بود از اینجا رفت، من به شوخی گفتم آقا تقصیر شماست. منظورم چی بود آقا تقصیر شماست؟ آقای پارسانیا سردمدار افرادی هستن که میخوان علوم انسانی اسلامی بسازند، بسیار عالی، اما هر کاری قاعده‌ای داره، اصولی داره، ما به این اصول و قواعدش هم تن نمیدیم. ما مفاهیممونو آقای فاضلی، من شاگرد شما هستم، ولی وقتی که ما دین رو تقلیل میدیم به فقط به فقه، در حالی که فقه یک جزء کوچکی از دین است، ما دین رو باید در یک ساحت تئوریک و نظری و فلسفی باش برخورد کنیم. دین رو باید به زنگاه سوال و پرسش بدون هیچ خط قرمزی ببریم و در اون زمان وقتی که این مسائل پرسش‌های مختلف طرح بشه، جواب‌های واقعی و روشمندانه سعی کنیم بهش بدیم، رابطمون با دیگری رو میفهمیم چی میخواهیم، رابطمون رو با خودمون رو میفهمیم چی میخواهیم، از این دنیا میفهمیم چی میخواهیم. اگر فقه نگه نمیشه، ببینید 40 ساله بالاخره حکومت دست فقهاست. ایشون گفتن 7 میلیون کودک کار داریم. من به آمار یک چیز دیگه شو میخوام استناد کنم. فاجعه در جای دیگه است که روز به روز داره. نمیبینید امام زمان امام علی هم اگر ما تاریخی بررسی کنیم ممکنه مشکلات اجتماعی بوده، اما روز به روز اتفاقات به سوی بهتر شدن بود، اما ما الان داریم تابع ما نزولی داره میره. خب باید بپذیریم یک ایرادی هست. بالاترین آمار ربا رو در جهان ما داریم. هیچ کشوری شما به عنوان کارشناس اقتصادی میتونید تعیین کنید؟ نه. سوال اصلی، چیزی که من میخوام حالا پیشنهاد بدم اینه که یک، اولا این جلسه عنوانش بود فرهنگ و زبان از دیدگاه الهیات اجتماعی. ای کاش این تبدیل به یه سلسله نشست بشه و در ابتدا اصلا چی مشخص بشه؟ اصلا الهیات اجتماعی چیست؟ الهیات اجتماعی در تمام نظریه های امروز علوم انسانی ارتباط وثیق داره با تمام نظریه های علوم انسانی. بر همین اساسه که مثلا من به شخص معتقدم که علوم انسانی اسلامی به طور بالقوه امکان پذیره. آقای دکتر عبدالکریمی میگوید علل اصول نمی شود. حالا من شاگرد هستم، باز باید ایشون دلیل بیاره بپذیریم. ما اول به نوع الهیات اجتماعی چیست؟ این پدیده یه مقدار ما راجع به چیستی صحبت کنیم. زمانی که حالا از چیستی اون صحبت کردیم، بعد حالا بله بر اساس این الهیات اجتماعی، بعد الهیات اجتماعی در قرآن و اسلام چی میگه، فرهنگ و زبانمون به چه شکل میشه. مسلما در تعریف الهیات اجتماعی چیست دیگه ما اون موقع نمیتونیم بیایم دین رو تقلیل بدیم به فقه. فقه بدون پشوانه پوکه بی مغزه، اتفاقی که در جامعه ما افتاده. عذر میخوام اگر جسارت کنم.
از کنم که من 3 تا تاپیک رو میخواستم بگم خدمتون. یکی این که آج آقا اگر فقه تو عملی نشده، اجرا نشده تو کشور ما طی این 40 سال، پس ما چرا یه فقیه رو گذاشتیم بالا سر کشور؟ چرا این میلیارد ها پول داره خرج فقه، نمازهای جمعه میشه، پس اینا برای چی میشه؟ شورای نگهبان اینا رو تو رو خدا جواب بدین. پس اگر فانکشنال نیست، پس اینا برای چیه؟ برای خنده است؟ برای شوخیه؟ سوال اساسی من از های دکتر این بود که واقعا این سوال از ایشون تنها نبود، از واقع دکتر فیرهی هم من پرسیدم، از یکی دوتا دیگه هم پرسیدم که ما شرط رهبری فکرش فقه، نگفتن فیلسوف باشه یا اقتصاددان باشه یا نمیدونم عالم علوم سیاسی باشه یا جامعه شناس باشه، نگفتن، که گفتن فقیه باشه. من ایشون 25 سال حالا ما با امام کاری نداریم، 25 سال خورده رهبرم، وقتی میرم پشت میز کارشون چقدر از دانش فقهشون برای این همه تصمیم گیری های مهم سیاسی استفاده کردن؟ من نمیدونم واقعا، من واقعا نمیدونم. یه سوال خیلی مهمه، تو این جلسه هم قابل حل نیست، شما هم نمیتونید جواب بدین، جوابم نمیخواد بدین، یعنی جواب قابل جواب نیست، ولی واقعا جای بحث داره. این یه نکته. دوم این که آقای دکتر میری، فقط من میدونم به خدا فردوسی گفته بسی رنج بردم بدین سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی، نه به این ترکی یا به این کردی یا فلان. به این دلیل زبان پارسی قاعدتاً باید یه چیزایی داشته باشه که اونا ندارن، حالا منای اصل 15 و 16 و 15. اما مطلب اصلی، پیام این سمینار تو اونجا که من فهمیدم این بود که زبان و فرهنگ ها باید باشن، هیچ کدوم برتری نسبت به دیگری ندارن. این چیزی که من نباید داشته باشن، حرف بزرگواران این بود. عرض من این بود که دوستان عزیز، خودتون بهتر میدونید که دارنده، ما فرهنگ شیعه داریم مگه نداریم؟ ما الان فرهنگ شیعمون رو برتر از فرهنگ بقیه میدونیم، نمیدونیم؟ یهودیان خودشون رو قوم نظر کرده اولین قوم خداشون برتر میدونن. ما توی همین الان که میراث خلفای ما از عثمان بگیر تا ابوبکر تا حضرت علی، ما باقی داریم، بقیه که شما نمیتونید در مورد مسائل حکومتی چیزی رو کلیم کنی از حکومت. به معنی که کلیم بکنی چی هستی؟ باقی. ما قاسطین، ناکسین، مارقین رو باقی میدونیم. اهل سنت مخالفین عثمان رو چی میدونند؟ باقی میدونند. الان میدونم میگن اینا نباید میومدن دور خانه عثمان، حق نداشتن جمع بشن بگن آقا برو کنار. حالا هرچی ببینید، ما هنوز این لغت مملکت از کجا اومده؟ هنوز ما به کار میبریم، در صورتی که با انقلاب مشروطه ما دیگه مملکت نیستیم، ما کشوریم. مملکت در تو کلمه مملوک ملک، یعنی ما با آمدن اعراب شدیم چی؟ شدیم مملوک و هنوز هستیم تو اون و هنوز به کار میبریم. گرچه اتفاقه میخوام بگم این برتری های عملی رو شما نخ الیت جامعه ما یه فکری براش خلاصه بکنید.
فقط دوستان اگه میشه یه مقداری هم نه حالا کوتاه کتما بگو معطوف به زبان و فرهنگ باشه. بلی این که مثلا ما در مورد ولایت فقیه و تاریخ فقه و نمیدونم ظلم و استبداد همه اینا درست، اصلا باید در مورد اینها بحث بشه، ولی حقیقت هم این بود که بحث در مورد فرهنگ و زبان بود و نسبتش با قرآن یا جهانبینی قرآنی. شما از اول نیومدی آیه دکتر صحبت کرد. شما اگه یه خود از نخست میامدی الهیات اجتماعی بر شما امر مشتبه نمیشد، مکشوف میشد، اینجوری مستور باقی نمیمان. برادر بفرمایید.
درباره فقه تعاریف بسیاره، از جمله استفراغ وسع. اما آقای مطهری در یادداشت‌ها میگه فقیه کسی است که از صغرای اصول و کبرای فقه بالبداهه بتواند پاسخگوی جوانان، دانشجویان و جهانیان باشد. این که صاحب رسائل چه گفت، صاحب مکاسب چه گفت، صاحب جواهر چه گفت، اینا فقه نیست. فقهی که فقط 1/12 قرآن، یعنی 550 آیت که فقط 61 آیت درباره صلاته، این پاسخگو هیچ عصر و نسلی نبوده و نیست، فقط ادعاست. مگر زمان شیخ طوسی که بله پاسخگوی همه جانبه به همه نیازها داشته و باز بودن باب فقه هم در شیعه به همین منظوره. و الا 25 کتاب طهارت چه به درد میخوره؟ اندرونی و بیدرونی و حسینی و مسجد و کتاب خونه شخص درست کردن، فقه و فقیه. مشکل اصلی مملکت ما قید اسلامی زوریست بر جمهوری، که این اسلامی فقهی یعنی فقه حوزوی، یعنی فقه ابتر، فقه منسوخ. این فقه منسوخه که مملکت رو اینجا کشون
دست
درد نکنه.
خیلی آقا معطوف به موضوع بود، قشنگ منعقد شد.
من تشکر میکنم به حال از زحمات سروران. آقای دکتر، من راجع به این که تکثر لازمه امروز هست و پذیرفتن تکثر، رسمیت دادن به اون یک ضرورت هست، موافقم. ولی از این که از اون آیه ناجعلناکم شروع بکنیم، واقعا به تکثر نمیشه رسید. اونجا بحث جنسیت هست، بحث شعوب و قبایل هست اولا، که این اصلا ضرورت امروز ما نیست. یه قبایل از کارکرد افتادن، ما دولت ملت داریم. به دلایل زیادی اون آیه از توش تکثر در نمیاد. دوم که به یه متغیرهای ارجاع میده که متغیرها رو شاید بشه گفت مثلا مادرزادی ما هست. اگر بناس یک آیینی تکثر رو بپذیره، نمیشد یا شروع کرد که با این متغیرهای مادرزادی ما چگونه برخورد کرده. باید دید که با متغیرهای خود دینی چگونه برخورد کرده است. یعنی اگر دینی هست با دیگری غیر دینی چه برخوردی شده است. و همین خاطر اون آیه سومن که اصلا ذات‌گرایانه است. ما جعلناکم جلنکم یعنی زادگرایانه، یعنی تقدس بخشیدن به یک زبان. ولی خطرناک میشه. من که جناب عالی به جهان بینی های اسلامی در اون قانون اساسی اشاره میکنید، باز به نظر من خطرناک میشه. ما واقعا جهان بینی اسلامی نداریم. اینا چیز جدیده. جهان بینی هایی که ما میتوانیم امروزه تفسیر بکنیم، متن رو یه چیزا اینجوری میشه در بود. ولی در قانون اساسی جهان بینی خاصی ما نداشتیم. شما میدید حالا خبرگان و تشکیلات و نبرد قدرت و توازن قدرت که تو اونجا وجود داشت و اتفاقا تو همون متن قانون اساسی هم وجود داره. به نظر من دیدگاه ذات‌گرایانه که در اون برداشتی که از آیم شد وجود داره، هم به قبیله، هم به زبان، هم به نژاد، درست که اینا رو ما امروزه می برساخت اجتماعی هستن. درسته ما مثلا یه فرقی بین جندر و سکس میذاریم، یه چیزی وجود داره، یه چیز بیولوژیکی وجود داره، ولی یه چیز بیولوژیکی مهم نیست تا زمانی که به ادراک و معرفت اجتماعی ما در بیاد. اون برساخت اجتماعی هست. لذا دیدگاه ذات‌گرایانه اصلا خطرناک هست. ما باید امروزه به همین خاطر استناد کردن به اون آیه و توش سیاست آموزشی زبان استخراج کردن خطرناک میشه. ما میبایستی آموزش زبان رو، حالا به صورت نظر جناب عالی بود رو این تاکید بشه، آموزش زبان رو امروزه توی چارچوب دانش‌های اجتماعی امروز مثل روانشناسی رشد که فرض یک کودک مثلا کرد زبان، ترک زبان که 7 سال ترکی کردی ساگه امروز مدرسه میخواد فارسی یاد بگیره، چه عوارض معرفتی آموزش رو این داره رو باید بگیریم روی سیاست اجتماعی چگونه ادغام و تو این زوایا نگاه کردیم. لذا به نظر من الهیات اجتماعی از این زاویه توسعه‌شنا امروز مغایره روند به اصطلاح پیشرفت جامعه ما است و خطرناکه. من به همین خاطر فکر می‌کنم بهتر از اون زاویه نگاه نکنیم.
کسی متکای محض ما نیست که. ما از اون آیه یه الهامی رو میگیریم، یه جرقه ها بارقه هایی نصیب ما میشه. کسی که نمیخواد به اون آیه اکتناب اکتفای محض داشته باشه سوء تفاهم نشه.
اگر بناس راجع به تکثر صحبت کنیم، به نظرم اونجا که قرآن میگه
یه استناده، ببینید یک الهامه از باب ایمان،
چگونه دینهای دیگر رو ما میتونیم بپذیریم، درسته، تحمل بکنیم، اونجا میتونیم.
نه میخوام بگم که سوء تفاهم نشه.
یه جنس مرد و زن، ببینید تعارفو اصلا شکل نگرفته.
ببینید ما اگر بخوایم مفهوما و منطوقا به اون آیه بسنده کنیم، به خود بسندگی برسیم نسبت به اون آیه، فرمایش شما خیلی عالی.
آقای دکتر کدوم تعارفو در تاریخ بر اساس اون تفاوت جنسی و شعبان قبایل در تاریخ اسلام شکل گرفته؟ هیچی شکل نگرفته. به نظر من آیه رو ما همون طور که مفسرین قبلی ما زمین من با شأن نزول تفسیر میکردن تفسیر بکنیم بهتر از این نوگرایی که داریم میام یه فراروایت های توش در میاریم. آیه با توجه به اینکه قبائل و خشونت های جنسی قبیلگی بود دارون میگه بذارید کنار خشونت ها رو، بذارید همدیگر رو بشناسید. منظور این بوده، این نبود که ما بیاییم توش یه فراروایتی بسازیم برای امروز. تشکر میکنم.
نه کسی دنبال فراروایت ساختن از اون آیه نیست. آیات و قرآن
من جامعه شناسی بله
جناب امیری، من اجازه میخوام که تا شما بلندگو رو میدید به قدر چند دقیقه کوتاه بحث‌های متنوع اینجا مطرح میشه. انشالله حتما آقای دکتر اون بخشایی که مربوط به ایشون بود گفتگو خواهند کرد. من فکر میکنم خاصیت یک جمع علمی این است که از هر گونه افراط‌گرایی سعی میکنه خودداری بکنه. واقعا به اصطلاح حمله یک طرفه به یک حوزه فکری یا مبنای معرفتی شاید پسندیده یک آکادمی علمی و به دور از به اصطلاح جانبداری غیر عالمانه نیست. بنابراین فکر میکنم من فقط دوستانی که کار کردم، من چون فقه و حقوق شاید رشته‌ای بوده که مورد مطالعه من بوده، آقای کاتوزیان رو مراجعه کنید به آثاری که در قواعد عمومی قراردادها جلد یک نوشته. آقای کاتوزیان نمونه کسی است که بین اصالت و معاصرت جمع کرده، بین مبانی فقه کهن و حقوق جدید تعاملی سازنده و رفاقتی به اصطلاح در ساخت یک بنای جدید. من تمام فرمایشاتی که دوستان گفتن به نحوی قبول دارم بخشایشو، ولی فکر میکنم نگاه عمیق‌تری و در واقع ما خودمون رو از یک سلسله منابع معرفتی نباید محروم بکنیم. باز هم عذرخواهی میکنم بر جهت اینکه بگم از باب پالوندوزان منم اهل بخیم، یک کتابی رو در سال 69 که ایشد بگی رساله دکتری من بود در هند، حقوق بازرگانی با یک بحثی کنوانسیون 1980 وین اینترنشنال سیل آف گودز، من این دوتا بحث رو با هم تطبیق کردم. کتابش هم چاپ شده، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ کرده، دو بخشی است. بخش دومش کنوانسیونه. من مواد کنوانسیون رو برخی عیناً متن مکاسب شیخ انصاری بود. میخوام بگم، خواهش میکنم، یعنی نیاییم خودمون رو محروم کنیم از یک فقاهتی که در جای خودش خوبه. البته کاملا درسته، هر چیزی رو به چیز دیگر نباید حمل کرد. هر دانشی یک فانکشنی داره و قوت و قدرت و مزیت خودش و در حوزه خودش باقی. من عذرخواهی میکنم فقط این جمله رو، ولی برمیگردم به بحث اصلی. چیزی که مقاله که من تنظیم کردم عنوانش سیاست زبان و رنگ از نظریه تا عمله. من چیزی رو که میخواستم بگم خلاصه میکنم و به الهیات اجتماعی هم اشاره میکنم. اساسا الهیات اجتماعی چیز پیچیده ای نیست. الهیات اجتماعی مفهومش این است که شما اونچه که به روابط جمعی و به روابط انسانی برمیگرده از یک منابع معرفتی الهیاتی پاسخ بدی، یا نگاه کنی یا تحلیل کنی. چه در مقام تحلیل، چه در مقام داوری، چه در مقام بازبینی، اگر از این منبع معرفتی استفاده کردید، این میشه الهیات اجتماعی به صورت خلاصه و در واقع شاید تلگرافی. آیا ما میتوانیم نسبت به سیاست زبان و رنگ از الهیات که یکی از منابعش قرآنه پاسخ بگیریم؟ بله. آیا میتوان مدلی ارائه کرد؟ بله. آیا این مدل توانای پاسخگویی به همه مسائل رو دارد؟ خیر. به کجا پاسخ میگوید؟ در مبادی الهام بخشی. کجا این مبانی الهام بخشی کمک میکنه؟ اینکه بعضیا همین واژگان قرآنی رو برعکس میخونن، زیمرسن قومی درون چه شدن. این تنابی که گذاشتن شما بگیری از چابی های بالا، بعضی میگیرن میارن پایین. همین قرآن که باید به وحدت و انسجام و توجه و قداست زبان ها منتعیشه، گاهی موقع بعضی ها بد میخونن و ازش تعارض، تزاهم و واگرایی میفهمن. هدف من حداقل به عنوان یک دانش آموخته حوزه فکری اسلامی این بود که اینو بگم. یک، الهیات اجتماعی معنا دارد. دو، سیاست زبان و رنگ از این مبانی استنباط می شود. به دو آیه اشاره می شه و آن این که عرض کردم، وقتی خطاب عامه و شروع می کنه خلق جنسیتی، تنوع جنسیتی رو می گه و با نگاه به قرآن و یا به عبارتی گفتمان قرآنی، می شود تحلیل کرد که اساساً تنوع نه تنها ضرورت دارد، اولا به عنوان یک امر محقق وجود دارد. این امر محقق ضروری حیات اجتماعی است. اگر رنگ ها نبودند و اگر تنوع رنگ ها نبود، زیبایی رخ نمی داد. همان گونه که اگر انسان ها متنوع نبودند و این تنوعات یکسان بود، یعنی تنوعی وجود نداشت، زیبا نبود عالم. بله، می شد خدا همه رو به شکل واحدی با اندازه همه، مثل اون میشد دیگه کارخونه لیوان که لیوانای یه رنگ، یه اندازه، یه شکل با یه ماده رو هم کارخونه تولید میکنن. ولی خلق و آفرینش عالم بر اختلاف، اختلاف به معنای رفت و آمد، اختلاف شب و روز، اختلاف فصول، اختلاف جنسیت، اینها اختلاف به این مفهومی که میگیم مفهوم عربی، اختلاف در عربی معنای رفت و شد یا آمد و شد هست. مثلا مختلف الملائکه که تو متن داریم ما، یعنی خانه‌ای که رفت و آمد، نه اختلاف به معنای چیزی که ما داریم، به معنای مشکل، نه تعارض و تزاحم نیست، یعنی تنوع. به فارسی میشه، شاید بتوانیم تنوع رو به کار ببریم. بنابراین در خلقناکم من ذکر و انثی یک تنوع جنسیتی دیده شده، جعلناکم شعوبا و قبائل، شعبه مفهومش کاملا فرهنگی زبانی است، به شواهدی که بعدا اشاره میکنم زمان نیست. قبیله قطعا به نژاد و رنگ برمیگرده. این دو تنوع پذیرفته شده، تعارفو هم که مبناست. بنابراین اگر ما این شکل رو پذیرفتیم و این دامنه تنوعات رو و تعارف رو منتهی در واقع دامنه تنوعات رو به تعارف به عنوان یک امر اجتماعی برگردوندیم، معنیش این میشه امروز ما در به اصطلاح زمان و زمین زندگی میکنیم که مردم با تنوعات متعددی برخورد دارن. آیا الهیات اجتماعی به این تنوعات رسمیت میبخشد یا نمیبخشد؟ میبخشد. این حرف کمی نیست، حرف کوتاهی نیست، یک سیاست کلان و یا سیاست راهبردی است که میتونه به ما کمک بکنه در زندگی جمعی. خب اگر تنوع پذیرفته شده است و امر مقدس است و امر ضروری است و حکمت الهی اقتضا کرده است، آیا نباید ما به ارتقاء دیگری، دیگری یعنی دیگر زبان، دیگری یعنی دیگر جنسیت، دیگری یعنی دیگر قومیت و هر گونه دیگری اهتمام ببخشیم؟ چرا؟ مبنا چیه؟ مبنا گفتگوست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. مبنا داده. ببینید اینها شعر نیست، اینها کلمات و نثر مسجع نیست که ردیف کرده باشه. میگه شما اگر میخواهی ادعو الی سبیل ربک، اگر میخواهی به راه پروردگار عالم دعوت کنی کسی رو، راهش این است که باید با حکمت باشه، با موعظه حسنی باشه یا جدال احسن. راهی غیر از این ما نداریم برای گفت. اگر این نبود خب میگم همه رو بکشی، میگو آقا هر کی حرف بی ربزت بکشش، هر کسی با تو مخالفت کرد او رو اعدام کن. این همچین چیزی نیست. این نصوص کمک میکنه که با اندیشه هایی که ببینید داعش هم از همین قرآن کریم آیات انتخاب کردن. دوستان عزیز، القاعده هم با توجه به همین مبانی قرآنی زین رسن قومی در اون چه شدن. ما باید بیایم یک مدلی را ارائه کنیم و این کم نیست دوستان، کار کوچکی نیست. عالمان دینی موظفند با یک رویکرد جدید، با رویکرد مناسب و متوازن با اونچه در عصر ما و دوره ما میگرده آیات رو خوانش مجدد کنن. این بازخوانی کار کمی نیست. خواهش میکنم عنایت کنید. امروز خوانش‌های افراطی، خوانش‌های به اصطلاح سلطه‌جویانه، خشونت‌آمیز و مولد نفرت وجود داره. خب یک کسی هم باید بیاد بگه آقا این خوانش اشتباهه. من میخوام بگم که این رو کار به اصطلاح خبث یا کم یا به سکوتایی توجه نکنیم. و آخرین سخن و باز هم عذرخواهی میکنم، بسیار مهمه که من الهام میگیرم از سخنان عزیزانی که گفته شد، این که اساساً تنوع به تعارف منتقی میشه و من میخوام بگم اصلا احراز هویت و ابراز هویت در عصر حاضر امکان ندارد الا به فهم دیگری. اتفاقا وقتی ما رابطه گفت و شنود داریم و با کسی که میگوید یا مایی که میشنویم اختلاف سطح داریم، احراز وجود پیدا میکنیم، احراز هویت پیدا میکنیم. تعارف یعنی همین. بیایید همدیگر رو ارزیابی کنیم. حقیقت در دست همه انسان ها منتشره، در همه ادیان منتشره. ما به عنوان مسلمان اول مسیحی هستیم بعد مسلمانیم، ما به عنوان مسلمان اول یهودی هستیم بعد مسلمانیم. این طور نیست که بگیم ادیان همه باطلن و یک دین بر حقه، مذاهب همه باطلن یک مذهب بر حقه، همه زبان ها باطلن یک زبان برتره، همه نژادها از بین رفتن. این مبانی است که خانش درستی رخ نداده. در قرآن اشاره کنید و ببینید ایمان شرطش ایمان به کتب، کتب آسمانی و ایمان به انبیای گذشته است. ایمان به انبیا یعنی چی؟ یعنی تو موسی کلیم رو پیامبر تلقی کنی، تعالیم موسوی رو بپذیری، تعالیم عیسوی رو بپذیری. آیا تمام کتاب‌های مسیحیت امروز باطله؟ آیا هیچ سخن حقی در این همه آثار غیر از قرآن کریم نیست؟ اینطور نیست. بنابراین من معتقدم این خوانش و این بازبینی و نگرش نو که نگرش برساخته ذهن و زبان ما نیست، نگرشی است که وقتی شما قرآن رو درست میخونید همینطور داره میگه. وقتی میگوید که کلون الینا راجعون، کلون الینا یرجعون، سابعین باشی، نمیدونم از مسیحیت باشی، اهل کتاب، هر گونه باشی، ما هستیم داوری میکنیم در روز قیامت. این که میگوید شما تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم شعار نیست، میخواد بگه آقا مبادی وفاقی ما داریم. این که ما معتقدیم مذهب، اگر فرصتی شد من یه بحث رو تحت عنوان تنوع فرهنگی و تنوع زبانی نژادی در کشور عمان به عنوان یک مدل کار کردم توی بعضی از، اگر فرصت انشالله بود رو خواهم گفت. و در یک جامعه زندگی کردن مردم، همونطور که آقای شوخی میکرد میگفت آقا موضوع اینه که ما مثل آدم با هم زندگی کنیم، اما باید یک جامعه رو بسازیم که امروز حداقل در مرز و بوم ما، و من بازم اشاره میکنم و استفاده میکنم، ما در گام دوم انقلاب اسلامی که وارد عرصه جدید پس از 40 سالگی شدیم، هیچ اشکال نداره مبانی مقام معظم رهبری هم هست که میتوانیم سیاست زبان و سیاست رنگ رو و اقوام رو بازخوانی کنیم، درست ببینیم و اتفاقا گسترش این زبانها به گسترش زبان فارسی کمک خواهد کرد که هیچ تفاوتی در بین زبانها نیست و مبادی واحدی دارم. من خیلی عذرخواهی میکنم، جام به آقای دکتر میری میدم که بنشینن و جسارتن خواهش. خیلی سپاسگزارم.